أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فمن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تغفروهم ولكن الله قتلهم بما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم بأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود فلن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنین. گاهی در جریان جنگ می‌فرماید وقتی با دشمن روبرو شدید پس فتوبت کرولا در بخش از آیات دارد که اذا لقیتم فئتن پس فتوبت کرولا. همیشه ذکر خدا سودمند است مخصوصا در حال نبرد، مثل اینکه همیشه صبر نافع است مخصوصا در حال آزمون الهی. در این آیه محل بحث فقط جنبه منفی را به عنوان نهی یاد کردن. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ادبار و همچنین ادبار گاهی از دبر گرفته می شود، یعنی پشت. ادبار در مقابل اقبال قرار می گیرد. به این معنا به غیر انسان هم اسناد داده می شود، مثل ادبار نجوم، ادبار سجود، ادبار نجوم، ادبار سجود، که با قرائت‌های مختلف این دو تا آیه قرائت شده است. آیه 49 سوره مبارکه طور این است: و من اللیل فسبحه بادبار النجوم. ادبار النجوم یعنی نزدیک طلوع فجر که پایان سحر است و ستاره‌ها دارن غروب می‌کنند برای اینکه آفتاب داره طلوع می‌کنه. چه اینکه در سوره مبارکه قمر هم به یک سورت آمده که اون بعدا بازگو خواهد شد. آیه 40 سوره مبارکه قاف این است: من اللیل فسبحه و ادبار السجود. در باره نجوم هم ادبار نجوم قرائت شده است. خب اینها از دبر است، یعنی پشت، اقبال و ادبار به همین معناست. لذا هم به انسان اسناد داده می شود هم به غیر انسان. به انسان هم در باره انسان‌های معصوم و وارسته اسناد داده می شود و هم غیر وارسته. در جریان فرعون دارد که ادبر و استکبر. در باره موسی کریم سلام الله علیه دارد بعد از اینکه عصا را القا کرده به صورت مار در آمده است ولا مدبرن. خب ادبار به این معنا از دبر است و پشت و موهن هم نیست، موهم خلاف هم نیست. تدبیر هم از این سنخ است، تدبر هم از این سنخ است. یعنی اون که پشت قضایا را میبیند متدبر است، اون که قضایا را زیر رو میکنه، از ظاهرش را باطنش را پیشا پیشش و آیندهش را میبیند، میگن اهل تدبیر و تدبر است. اما دو بار در قبال قبول به تعبیر جناب راغب در مفردات، این کنایه از اون دو عز مخصوص است. ایشون در مفردات دارن که قبول به دو بار کنایه از اون دو عز مخصوص است. وقتی گفتن تولا دوبارهو، این یه تعبیر وهنامیزی رو هم تداعی میکنه. پس اگر گفته شد ادبره، اون از دبر معنی پشت است، ادبار و اقبال هم به انسان اسناد داده میشود هم به غیر انسان. اما وقتی گفته شد تولا دوبارهو، نظیر اون چه که عنوان سیه زم الجمع و یولون الدبر آمده است. آیه 45 سوره مبارکه قمر: اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءه فی الدبر ام یقولون نحن جمیع المنتصر. سیه زم الجمع و یولون الدبر، این گونه از تعبیرها همراه با تحریر است. بنابراین ادبره مدبرند و مانند اون منزه از اون حقارت است، ولی تولا دبرهو سیهزم الجمع و یولون الدبر و مانند اون، این معنای حقارت آمیز به همراه دارد. گاهی میگویند تقفیه کرده است،
یعنی پشت گردنش به طرف ما شد، گاهی میگویند زهرش به طرف ماست، گاهی میگویند یهزم الجم و یولون الدبر. این است که در خصوص این گونه از موارد اگر کسی از جنگ فرار بکند با ننگ همراه است. و اما موارد استثنایی، خب استثنایی از ننگ است، اونجا دارد متحرف یا متحیز، ندارد که تولا دوباره او که تا کسی بگوید مورد استثناء شاهد بر خلاف است. برابر این در آیه محل بس اون جنبه منفی و تحقیر هم ملحوظ شده است. بر اون دوبار یعنی پشت، یعنی تا دوبار آمد، یعنی تا پشت قمیز شده است، یعنی این پیراهن را از پشت تا اونجا پاره کرده است. چون کار خود اصلی یوسف سلام الله علیه نیست، این وهنم نیست، در اونجا آمیخته با شرف است، برای اینکه او برای صیانت عصمتش ترای کرده است. اون که آمده است قدس قمیصه و قدس قمیصه، اون که آمده است پیرهن را از پشت گرفته تا دوبار پاره کرده. خب بنابراین این وهن برای اون زن هست نه برای مرد. فرض آن است که درباره معصومی هم که تعبیر وهنابیزی نیست، اما درباره کسی که از جنگ فرار میکند تعبیر با حقارت همراه است. میگن عدو، گاهی میگن عدوره، اما بالاخره تقفیه یه مسئله است، ازهر یه مسئله است، عدبره تولا دوباره هم مسئله دیگه است. از ترتاپا همش پشته، اما گاهی میگن گردنش قفایش به طرف ماست، یه وقت میگن پشتش به طرف ماست، یه وقتی گفته دوبارش به این طرف. خب این فرق میکنند دیگه. همونطوری که اشاره شد راغب در مفرداتش میگوید که القبول و دوبار کنیه بهما عن العزین المخصوصین، تکنیه است یا مکنیست، کنیه بهما عن العزین المخصوصین، این که مفردات خودش در تفسیر چیز قرآن میگوید دیگه. خب نه ادبار ندارد، فلا تولوهم الادبار اشکالی ندارد، اما من یولهم یوم اذن دوباره هو با ننگ همراه است. وگرنه ادبار، ادبار سجود هست، ادبار نجوم هست، باز دبر هست نه زبو. مدبر همین کسی است، متدبر آن است که پشت قضیه رو میبیند، این که بد نیست. اما دوبار کنایه از اون عضو قوی هست نظیر قبول. اونی که این بزرگوار میگوید میگوید که القبول و دوبار کنیه بهما عن العزین المخصوصین، این که دیگه دوبار توش نیست، این فقط تحرف است و تحیز، دو تعبیر فخرآمیز است. این استثناء از ننگ است، در این مستثنا که اون عناوین ماخوذ نشده، اون که در مستثنا ماخوذ است عنوان تحرف است و تحیز. و من فقط با غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. همون فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. اون جنبه اعجازآمیز به شما اسناد ندارد، اون جنبه به ذات اقدس اله مستند است، خواه در مسئله قتل نظامی های بدر و مجاهدان بدر و خواه در مسئله رمی. مطلب دیگر این است که به ما رمیت اذ رمیت به توحید نزدیکتر از اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه است. وجود بارک هست امیر سلام الله علیه بعد از کندن در خیبر فرمود ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه و لا قوت قضائیه بل به قوت ملکوتیه و نفس نور ربه ها مزیه. فرمود من با قوت دست و بازو و سرپنجه این درو نکنده، بلکه به قوت ملکوتی رو کنده. خواستن بگن به این که این با دست این چی نشد که من دست دراز کردم در کندم، من همین که اراده کندم کنده شد، همین که اراده کردم کنده شد. خب به هر تقدیر چه با دست حضرت کنده باشد چه با اراده کنده باشد، این گفته بود که به نفس به نور ربها مزیعه بل به قوت برکوتیه، همون ارادم کافیست، اون که دیگه لازم نیست دست راست کند که اگه اون اراده است. خب همونی که خسفنا به داره الارض توش هست، همونی که شفق الارض هست، همون که شفق القمر هست، بل اون بابم هست، این که نیازی به دست نداره. ولی علیه حال حضرت فعل را به خود اسناد میدهد، میگوید من این کار را به قوه ملکوتی حق کردم. لکن در مسئله و ما رمیت از رمیت و لکن الله رما به توحید نزدیکتر است، ذات اقدس اله کلن فعل را از عبد به معنه و عبد سلب کرده است، به الله به معنه و الله اسناد داده است، و اللهی که سرسو یده الذی یبتشو بها شده است. اینجا سه مسئله است: نفی از شخص به معنه و عبد، اسناد به رب به معنه و رب، جمع بین نفی اثبات هم به این است. اون کاری که دیدون مرگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرد، این هم شیعان هم کردن، هم دو تفسیر برادران اهل سنت آمده که به سعمی سلام داده فرمود یه مشخاک بیار، یا تراب بود یا سنگریزه بود، فرمود تو بیار در بین همه اصحاب. روز این باره که هستنی یه مشخاک گرفت به دست پیغمبر صلی الله علیه وسلم گذاشت، روز این باره که هست رسول این خاک رو ریخت و فرمود شاهت الوجود، چهرات و مشبه و زشت با. فرمود این کاری که تو کردی، خب بالاخره تو این خاک رو تا چند قدمی مثلا ریختی، اما این که تمام ذرات این خاک به چشم این مشرکین بره، اون دیگه کارتو نیست. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. خب رمی الهی هم در همین موطن است، در همین جا خدا رم کرده. این با قرب نوافل تأمین است که وجود مبارک ذات اقدس اله بر اساس حدیث صحیح قرب نوافل که کنتو یده الذی یبتشو بها، همونطوری که مجاری ادراکی و عرض می شود مجاری تحریکی ها می شود، فعل خدا به منزله دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد، بلکه فعل خدا دستی که پیغمبر با دست خدا اون کار را انجام می دهد. ازا در حقیقت زما رمیت از رمیت راشن ندارم در جریان هستم میدارد که این کار را من به قوه الهی کردم، به قوه ملکوتی کردم. اسنادش به خود عبد بیشتر از اسنادش به رب است، لذا این کریمه سوره انفال به توحید افعالی نزدیکتر از قصه خیبر است. خب معاصی رو که در سوره مبارک اسراف همون کل زاله کان سیاه این در عربی که مفروح ها معاصی چون نقص است دیگه، نقص و عیب و شر به ذات اقدس اله بر نمی گرد. سوره مبارک نساء بحثش گذشت که ما اصابه که من حسنتن من الله، ما اصابه که من سیعتن من نفسه، سیعه و معصیت از اونجا که نقص است و عیباست بالا نمی رود، یه فعل واقعی وجودی نیست، با نقصان همراه است. بعد در خارج اونی که تحقق دارد که کار فیزیکی مادی، اما چون مطابق عقل نیست، مطابق وحی نیست، تنها نقص و عیب او را همراهی میکند. این نقص و عیب نمیگذاره یه همچی کار بره بالا. بحثش تو سوره مبارک نساء گذشت که فرمود به این که گرچه کل من عند الله و ما لها اولاق قوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اما ما اصابک من حسنتین فمن الله، یعنی حسنه هم من عند الله هم من الله، و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک، سیئات و نقائص و معاصی و شرور گرچه من عند الله است ولی من الله نیست. فرق این که چه چیزی هم من عند الله است هم من الله، و چه چیزی گرچه من عند الله است ولی من الله نیست، این چهار است بلکه چهار فصل در سوره مبارک نساء حل شد. فما کل من عند الله فما لها اولا القوم لا یقرؤون یفقهون حدیثا، ما اصابک من حسنت انت من الله، این هم من عند الله هم من الله، اما ما اصابک من سیئت انت من نفسه، دیگه من الله نیست، تعارف هم نیست که مالا تعجب بکنید بگید معاصی به خدا برده میگرده. معاصی یقینا من عند الله هست یک، یقینا من الله نیست. دو فرق اینا مبسوطا اونجا چند روز بحث شد. خب فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، که این به توحید افعالی نزدیکتر از قصه خیبر است. این گونه از مردان الهی که به توحید افعالی بار یافتن کسانی هستند که تمام شعونشون مستغرق در ذات اقدس اله خواهد بود. شما یه حرفی رو در این کتاب متول خوندید در مسئله لو، اونجا این مشکلی بود که لو در جریان صهیب هست که نعم العبد صهیب لو لم یقف الله لم یأتیه، اونجا وجوهی ذکر کردن که یعنی چی هست. طبق این نقل صهیب بنده صالح خداست، اگر از خدا نمی ترسید گناه نمی کرد. اینا اشکالش اینه که هرچی از خدا می ترسد گناه می کند و این معنا نداره. معنای لو لم یخف الله لم یأس این است، این به مقامی رسید که اگر نترسد بازم گناه نمی کند. این اگر جهنم نبود تو عالم بازم گناه نمی کند. اگر از عذاب الهی هم نترسد، اصلا جهنمی در عالم نباشد و گناه نمی کند. اگر هم خدا به او وعده بدهد که من گناهانت بخشیدم، هر گناهی هم بکنی من کارتو ندارم، بازم گناه نمی کنم. اینو به اینجا رسیدن، اون گناه نقص می دونن، بی حرمتی می دونن، بی ادبی می دونن. چه اتفاق می افتد که ما حالا در کنار سفره کسی باشیم، مهمان باشیم، بریم تو خونه او، همونجا با او در افتیم؟ چه اتفاق می افتد؟ ممکنه تو هزارها آدم یا آدم دریده باشد، ولی بالاخره باید در حضور اوست، در کنار سفره اوست، تو خانه اوست، اون کار نمی کنیم دیگه. اینا بونجا رسیدن که میدونن در کنار سفره چی میشه. لو لم یخف الله هم لم یأسهی فضل از این که یخافه. خب یه همچه انسان به اینجا میرسه. برای این که توهم نشود این کارها فقط برای ابلاغ و آزمون است یا انعام است، کلمه باب را اضافه مستمود وَلَيُبْلِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. ابلاغ به معنای انعام هم هست. تو دعای تکبیرات ایدین، اید قدیر، اید قربان هست، الحمدلله الذی علی ما ابلانا، ابلانا یعنی انعم الی انعمنا، احسن الینا اعطانا. ابلا به معنای انعام هست. لکن ریشه اصلی بلا گفتن آزمون و امتحان است، لذا هم در نعمت است و هم در نقمت. ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسنا. تو اوائل سوره مبارکه نساء اونجا که فرمود که شما اموال یتاما را به اونها ندید مگر این که اونها را بیازمایید، تبلوهم اونها را بیازمایید، اونجا ماده بلا و بلا و اینها بازگو شد که اینا بی ارتباط با هم نیستن، حالا یا واوی هن یا یایی هن یا مختلف هن. بلا یعنی کهنگی. ما اگر خواستیم درباره کسی داوری کنیم بگیم به این که این شخصی که شما چند سال با او بودید چه آدمی است، چگونه است، ما میگیم ما کهنش کردیم، یعنی ما میدونیم او چه کار است. این تعبیری که ما میگیم ما کهنش کردیم، یعنی ما کاملا از او باخبره. اگر کسی جامعه را چندین سال بپوشد و کهنه بشود، این شخص میتواند داوری کند که آیا رنگش دود میره یا دیر، تار و پودش محکم است یا نه، و شستشوش آسان است یا نه، شهگیر است یا نه. چون یه لباس را چندی سال پوشید و هره کهونه کرد. بلا یعنی کهونگی. میگن شایسته است کسی که لباس نو گرفته قبل از این که لباس نو را بپوشه یه چیزی به این لباس بگه، به قول جدید ثوب لابد درن بلا، به این جامعه تازه بگو که تو یه روزی بلا و کهونگی میگیری دیگه، آبروی منو نبره. طوری نباشه که من با پوشیدن تو فخر بکنم و آبروی خودم ببرم، این کارو نکن. ببین تو یه روز کهنه میشی، بعد این دوبار نیاور که من با پوشیدن تو تفاخر کنم. خب پس بلا یعنی کهنگی. و چون انسان با این کهنه کردن میفهمد که این شی محکم است یا نه، با دوام است یا نه، خوشنگ است یا نه، همین را میگن بلا، آزمون، امتحان. گرچه برقی ها خواستن بین بلا و بلا فرق بگذارن، ولی برفرزن فرق فعل جمله داشته باشن، فرق جوهری به اون صورت ندارن. خب اگر نعمت را میگن بلا، نعمت را هم میگن بلا، برای اینکه هم به وسیله نعمت انسان آزموده میشود، هم به وسیله نعمت. پس حقیقتاً نه بلا به معنای نعمت هست، نه بلا به معنی نعمت. این که فرمود به بلاناهم بالحسنات و سیئات، این که فرمود به نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، این همین است. این فتنتن یه مفعول مطلقی است که محتواش با فعل یکیست و این لفظش دوتاست، مثل قعد تو جلوسن. خب این جلوس با قعود یکیست، مثل مفعول مطلق است، مثل لفظش فرق میکنه. این بلاونا با افتتان یکیست، مثل لفظش فرق میکنه. این که فرمود به نبلوکم به شر و الخیر فتنتن یا بلوناهم بالحسنات و السیئات، سرش همین است که به وسیله اعطای حسنات یا در مبتلا کردن یا ریختن در سیئات شخص امتحانش پس میده، حالا یا شاکر است یا صابر معلوم میشه. از این جهت است که هم نعمت رو میگن بلا و هم نعمت رو میگن بلا. نه این لفظ مشترک لفظی است یک، نه از لغت ازداد است دو، نه اینکه ارتباط مستقیمی به معنای احسان و انتقامگیری دارد که، بلکه معنای خاص خودش دارد که همون آزمون است، منتها اون آزمون گاهی در شکر نعمت ظهور میکند گاهی هم در صبر نعمت. همون ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا. به پایان این آیه هم ان الله سمیع علیم است. این ان الله سمیع علیم جمع‌بندی شده این یک صفحه است. از آیه 9 تا آیه 17 اینا کاملا به هم مرتبط است. فرمود شما فضای جنگ، فضای بدر، فضای روم آمی دیدید. شما در حال استغاثه بودید. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، استجابت کرد. این استجابت را معلل می کند ذات اقدس را بینید چون خدا سمیع است. استجابت کرد. قبلن هم گذشت میگه سمیعت نه یعنی شنواز، سمیعت یعنی گوش میدن. وقتی ما در دعاها میگویم خدا سمیع و دعا، یعنی گوش به حرف دعایی میدن، وگرنه او سمیعت خوبه کسی خوشم بگه خدا میشنود، غیبت هم بکنه خدا میشنود، حرف دروغ هم بزند خدا میشنود. خدا بکلش این سمیعت، اون سمیعی که در همه جا هست، اون در سمیع و دعا بودن به درد نمیخورد. خب بله خدا شنیده که برون کسی هم چیزی میگه. این سمیعی که در مسئله سمیع و دعا مطرح هست این است که ما هم در تعبیرات عرفی میگیم، میگیم ما هر کی بهش گفتیم یا گوش نداد، گوش نداد یعنی که یا نشنید یا ترتیبتر نداد، معنیش اینه ترتیبتر نداد. وقتی میگوییم فرون جوان گوش شنوا ندارد، نه یعنی کر است، یعنی ترتیبتر به نصیحت نمیده. وقتی میگیم ذات اقدس الاس سمیع و دعا است، یعنی گوش به حرف دایی میده، رو لطف و بزرگواری که دارد. پس در موارد دیگر که میگوید اگر شما غیبت کردید، دروغ گفتید، زرون کار کردید، خدا سمیع است، یعنی میشنود. اما وقتی در بخشای عدیه و اوراد و اذکار میگوییم خدا سمیع است، یعنی گوش به حرف دایی و منادی میده. این که فرمود از تستقیتون ربکم فستجاب لکم، اینها را باید به اسمای حسنای الهی معلل کند دیگر. فرمود ان الله سمیعون، شما استغاثه کردید و اون گوش بر شما داد و میداند که کجا گوش بدهد و کجا گوش ندهد. اگر اون سمیع علیم که همه جا هست، ان الله سمیعون علیم. بس همود که چطور در این جنگ بدر شما پیروز شدید و اونها شکست خوردن، ذالکم این رو تعلیل میکنه. این که فرمود یبین لکم الآیات، استدلال میکند، تبیین میکند، راه نشون میدهد. ذالکم این که شما پیروز شدید اونا شکست خوردید برای این بود که و ان الله موهن کید الکافرین. برهانی که قبلا ذکر فرمود آیه 13 این بود که ذالکه و انهم شاقوا الله و رسوله، این صغرای قضیه. و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب، این کبرای قضیه. اون معلل کرده که چرا فضل بو فوق الاعناق فضل بو منهم کل بنا، برای اینکه ذالک بنام شاق الله و رسوله. اینجا هم که جمع بندی میکند شما ذالکم اصل پیروزی شما به شکست کفار برای این است که و ان الله موهن و کید الکافرین، هر نقشه و کیدی که کافرین کشیده ان خدا رو سست میکنه. در بخشای دیگر فرمود به این که ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، فرمود مکر اونها، نقش اونها اثر ندارد. به این کار مکر هم به تزور منه الجبال، اونها برفرضن بتوانند با مکرشون کوها را زیر رو بکنند، در برابر قدرت الهی ناتیجه. و ان الله موهن و کید کافری. این کریمه که فرمود این تستفتهو فقط جا اکمال فرق، دو تفسیر درباره شده، این که خطاب به مؤمنین است، این که خطاب به کفار. ولی خطاب به کفار باشد با این ان الله موهن و کید کافرین هماهنگ است. بعدش هم که تهدید است و و این تنتهو فوق خیرون لکم و این تعودو دعود و لن تغنیه انکم فیرت کم شیعن و روکت دارد. این با اونها هم اگر خطاب به مؤمن باشه سازگار نیست. چون که و ان الله مع المؤمنین هم نشون میده که این خطاب ما رو مؤمنین نیست. پس وجه دوم که خطاب ما رو کفار است، این انسب و اقرائز دید. خطاب به کفار است. میفهمد به این که شما از خدا طلب فتح کردید. این مشرکین اون سران و اشرافشون گذشته از بت‌های عمومی بت‌کده یه بت‌های اشرافی در داخل منزل داشتن. در قالب جنگ‌ها وقتی می‌خواستن از مکه بیرون بیان گذشته از اینکه از بت‌های بت‌کده استنصار می‌کردن در کنار بت‌های اشرافی منزلشون هم می‌گشتن از اونم کمک می‌خواستن. ابو جهل این کار کرد و سایر سران قریش این کار کردن. وقتی خواستن برای جنگ بدر از مکه بیرون بیان از بت‌های خود کمک خواستن. بعد هم خود بت‌ها رو شفیع قرار می‌دادن، می‌گفتن که فتح و نصرت به ما برسد. بعد خود ابو جهل گفته بود که این کسی که مدعی نبوت است قطع رحم کرده است، در بین ما ایجاد اختلاف کرده است، دین ما قدیمی است، دین اینا تازه است، نوع اون قدیم مقدم است. از این حرفا روشون در ادعیه آورده. خدای سبحان فرماد که اگر شما طلب فتح می‌خواهید، خب فتح آمده دیگه، حق برای شما روشن شد. اگر حق می‌خواهید، حق برای شما روشن شد. ان تستفتحوا فقد جاءکم و ان تنتهوا، اگر دست بردارید از کارای شرکالو، از مخالفت با توحید، مخالفت با وحی نبوت و رسالت الهی دست بردارید، بابا خیرون لکن. این هم خیر تعیینی است، نفع تفضیلی. این تنها راه همینه. اما به این تعودون اگر برگردید دوباره به همون شرکتون، ما هم قهرمون برمیگرده. به این تعودون او این اصل خودیست البته، چون که در بخشها دیگر هم فهمون این اتوم ادنا، شما اگر فیضتون برگرده مسیرتون برگرده، فیض ما هم برگرده. این تعود و نعود، این اتهم ادنا، گاهی بسید فیر ماضی، گاهی بسید فیر مزاره، یه بخشای کلی و حاکم است. چه در باره مؤمنی در باره بگیره. نه برای اینکه اونا فتح بخواستن، منتها در حقیقت فتح رو نمیدونستن که حقیقت فتح چیه. خیال میشد از این بوتها کاری ساخته است. این هم که گفتن تحکم است، گرچه این تحکم با حمزه رو معنا کردن، ولی در حقیقت اینها خیال میکردن که این فتحشون در همین است، خودشون را حق میفهم داشتن. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، این نکره در سیاق نفع مفید عموم است. یعنی هیچ کار این فئه شما، این قبیله شما، این جمعیت شما ولو زیاد هم باشد، هیچ کاری از شما نمی کنه. نه تنها در جنگ بدر کاری از پیش نبود، در جنگ های دیگر هم این چین است، از شما کاری ساخته نیست. بالاخره از جمعیت شما، از عده و عده شما کاری ساخته نیست. بلند تغنیه، این فعل مضارع است با نفی تأکید، بلند تغنیه عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، یعنی که ان الله مع المؤمنین، خدا با شما نیست. اون معیت قیومیه که در سوره حدید است، خدا با همه است، خدا معکم اینما کنتم. در جریان موسی و هارون سلام الله علیهما خدا فرمود به این که از الی فرعون نه تقا به حرفا بگید اننی معکم، یک جدرت معکما، یک جدرت معکم، یک جدرت معکم، یعنی من با همه شما هستم، هم من با موسی و هارون سلام الله علیهما هستم، هم با فرعون و هامان، اما معیت خاصی من با شماست. گرچه خداوند ان الله معکم اینما کنتم، اما معیت خاصه، معیت رحیمیه الهی همراه او است. و ان الله مع المؤمنین. والحمد لله.